بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر بایع به مقدار مبیع اخبار بکند و اعتماد بر قول بایع جائز باشه، و به این معنا که بیعی که معتمدن علی اخبار بایع واقع شده صحیح باشد، بعد کشف خلاف بشه، یعنی اون چرا که مشتری تحویل گرفته است نسبت به اون چرا که بایع اعلام کرده تفاوت داشته باشد. عرض کردیم این تفاوت گاهی به نقیصه است، یعنی اون چرا که مشتری گرفته کمتر از مقدار اعلام شده توسط بایعه، و گاهی به زیاده است، یعنی بیشتر از اون چیزی است که بایع اعلام کرده. فرمودن اگر این تفاوت به نقیصه باشد، یعنی کمتر از مقدار اعلام شده، اینجا مشتری مخیر است بین فسخ و امضا، و خیاری برای اوست که میتواند به استناد اون خیار امضا بکنه این معامله را، و همچنین میتواند فسخ بکنه. لکن بحث در این خیار بود که این خیار چه خیاری است. توضیحاتی که ما دادیم که حالا بعدن هم بیشتر خواهد گفته شد، معلوم شد که این خیار خیار تخلف وصف یا تخلف جزء. اما مرحوم علامه در قواعد از این خیار به نحوی تعبیر کرده که عده‌ای گمان کرده اند که این خیار خیار قبنه. تعبیر مرحوم علامه اینه: لو عرف احدهما الکیل او الوزن و اخبر الاخر صحه فَإِنْ نَقَسَ اَوْ زَادَ تَخَيَّرَ الْمَقْبُونَ. میگه اگر یکی به دیگری اعلام بکنه و علیکم السلام بر این اساس معامله واقع بشه، این معامله عرض به حضور شما صحیحه، لکن اگر کم باشد یا زیاد اون مقبول مخیره. از این تعبیر تخیر المقبول جمعی گمان کرده اند که مراد اینجا خیار قبل است، یعنی در ما نحن فی اگر حق فسخ یا حق امضا وجود داره، این به خاطر خیار قبله. دلیل هم آوردن غیر از این که حالا این تعبیر خودش اشعار داره به خیار قبل، دلیل هم آوردن، گفتن خیار بس در جایی ثابت می شود که یه وصفی در متن عقد شرط بشه و بعد خلافش داده بشه. مثلا عبدی به شرط توانایی بر قرائت قرآن خریداری بشه و این شرط در متن عقد ذکر بشه، یعنی این وصف در متن عقد به عنوان شرط بیع ذکر بشه. گفتن اگر یک وصفی در متن عقد ازش نام برده بشه بعد تخلف بشه از این وصف، اون وقت خیار تخلف وصف ثابت میشه. خب پس خیار تخلف وصف مال چنین جاییست، لذا در ما نحن فی مسئله به اصطلاح مقدار به عنوان شرط در متن عقد نیامده و تصریح به اشتراط وصف اینجا نیست، لذا در ما نحن فی خیار وصف نیست بلکه خیار قبل است. مرحوم شیخ در رد این گروه می‌فرماید که خود علامه در همین مسئله در تذکره تصریح کرده به این که اگر نقصانی پیدا شد رجع المشتری به ناقص. خب این جمله بر چه مطلبی دلالت میکنه؟ این که اگر نقصانی در مبیع بود مشتری به ناقص رجوع میکنه به بایه. خب این تصریح داره به این مسئله، به مسئله رجوع. اگر خیار قبل بود رجوع به ناقص معنا نداشت. در خیار قبل شخص حق فسخ معامله رو داره یا این رو به همین شکل امضا بکنه، اما نمیتواند نسبت به اون ما به تفاوت رجوع به بایع بکنه. این که میگه رجع المشتری به ناقص، این خودش دلالت بر این مطلب داره که این خیار خیار قبل نیست. علاوه در باب صرف از کتاب قواعد هم مطلبی دارد که از اون مطلب هم استفاده می شود که مسئله خیار قبل نیست. و همچنین بعضی شواهد دیگر. در مجموع مرحوم شیخ به شواهدی استناد می کنند به این که این شواهد همه به همه نشون میده که اگر ما میگیم در مسئله اخبار بایع به مقدار مبیع تخلفی پیش بیاد و کشف خلاف بشه، مشتری مخیر بین فسخ و امضا، این عرض حضور شما خیار خیار تخلف وصف است یا تخلف جزء، چون اختلاف اینجا که حالا اختلافش رو بعدا هم اشاره می کنن. اختلاف در اینجا که آیا این خیار خیار تخلف وصف یا خیار تخلف جزء، اما به هر حال هرچه هست تقریبا بر این مسئله شواهدی است که این خیار خیار قبل نیست، چون در خیار قبل حق رجوع به ما به تفاوت وجود نداره. پس معلوم میشه اگر چه مرحوم علامه گفته از تخیر المقبون، اما مسئله تعبیر به مقبول دلیل بر این نمیشه که این خیاری که اینجا ثابته خیار قبل باشه. خب سوال انقلت، اگر مراد خیار قبل نیست چرا تعبیر به مقبول کرده مرحوم علامه؟ خب این تعبیر به مقبول برای چیه؟ میگه علت این که تعبیر به مقبول کرده این برای اینکه یه عنوان عامی رو به کار ببره که هم شامل بایع بشه هم شامل مشتری. چون گفتیم تفاوت یا به زیادت یا به نقصان، اگر مبی مقدارش از مقدار اعلام شده یه توسط بایع کمتر باشه اینجا مشتری باید خیار داشته باشه، اگر مقدار مبی از مقدار اعلام شده یه توسط بایع بیشتر باشه اینجا بایع خیار داره. پس علت این که تعبیر به مقبول کرده این است که خواسته یه عنوانی رو به کار ببره کوتاه مختصر که هم شامل بایع بشه هم شامل مشتری، و الا اصلا مسئله قبن و خیار قبن در کار نیست. بعد هم میپردازن به این مسئله، اون دلیلی که اون آقایون آوردن، آقایون دلیل آوردن به این که اینجا خیار خیار قبنه، خیار وصل نیست. یه دلیلی آوردن که اگر خیار وصل بود باید در متن عقد تصریح به او میشد، و حیث این که در متن عقد تصریح به او نشده علیکم السلام، این نشان میدهد که خیار قبنه. یه پاسخی هم مرحوم شیخ به این قسمت دارن که حالا اینو بخونیم تا برسیم به اون قسمت. ثم انه قد عبر فی القواعد عن ثبوت هذا الخيار، یا عبر فی القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبایع. تا اینجا معلوم شد که اگر تفاوت به نقیصه باشد اینجا مشتری مخیر است بین الفسخ و الامضاء، ولی ما گفتیم اون خیار خیار تخلف وصف یا تخلف جزئه. اما در قواعد علامه از این خیار، خیاری که لل بایه است، در چه صورت این خیار مال بایه؟ مع زیاده، یعنی اگر مقدار اعلام شد، مقدار به اصطلاح تحویل داده شده یه به مشتری بیشتر از مقدار اعلام شده از طرف بایع. ولی المشتری، یعنی ثبوت این خیار برای مشتری، مع نقیصه، یعنی نقیصه عرض به حضور شما مقدار مبی از مقدار اعلام شده. خب عبر به قولهی تخیر المقبون، مرحوم علامه تعبیر این چنینی کرده که مقبون مخیل. خب اون وقت روب ما تخیل بعضون طبعاً به بعضن، ادهی گمان کردن به طبع بعض دیگر که انه هازا لیسا من خیار و فوات الوعد قبل جز. این نشون میده این خیار خیار تخلف وعد یا تخلف جز نیست، بلکه چیه؟ خیار بعدنه. خود این تعبیر نشون میده. علاوه معللن علت هم آوردن ان هازا لیس من خیار فوات الوصف الجز معللا به ان خیار الوصف انما یثبت مع تصریح به اشتراط الوصف العقد. خیار وصف در چه صورت ثابته؟ وقتی که به اشتراط وصف در متن عقد تصریح بشه. مثل اون مثالی که گفتم عبد میگه اشتریت هذا العبد به شرط قدرت علی قرائت القرآن مثلا، ولی در ما نحن فی شرط وصل نشده، بلکه فقط گفتن این مقدار گندم اینو من میخرم. خب این خودش عنوان مبیع هم هست، 100 کیلو گندم رو خریده، اما این عنوان مبیعه، 100 کیلو به عنوان شرط ذکر نشده، بنابراین خیار تخلف وصف یا جز نیست. و یدفعه، یدفع این تخیل را، تصریح العلامه فی هذه المساله من التذکره، به انه شواهدی، چند نمونه ایشون میاره که اینو نشون میده خیار تخلف وصفه، به انه لو ظهر النقصان رجع المشتری به ناقص، اگر نقصان آشکار بشه مشتری رجوع به ناقص میکنه. ما عرض کردیم این اگر خیار قبل بود مشتری فقط حق فسخ معامله رو داشت، اما رجوع به ناقص حقش نبود، نه این که بتونه مقداری از ثمن رو بگیره و بعد امضا بکنه، نه، این نشون میده که پس اصلا مسئله خیار قبل. و فی باب صرف من القواعد، به انه لو تبین المبیع علا خلاف ما اخبر البایع، اگر مبیع عرض به حضور شما معلوم بشود بر خلاف اون که بایع اخبار کرده، یعنی کشف خلاف بشه، تخیر المشتری بین الفسخ و الامضاء به حصه معینه من الثمن، یا فسخ بکنه یا امضا بکند به یک حصه معینی از ثمن، در حالی که اگر خیار قبل بود این دومی نبود، امضاء به حصه معینه من الثمن چی معنا نداشت، یعنی امضا بکنه بعد یه حصه معینی از ثمن رو هم مثلا بگیره بابت اون نقصانی که در این بوده. همچنین و تصریح و عرض و حضور شما جامع المقاصد فی المسئله الاخیره به ابتنائها علی المسئله المعروفه، جامع المقاصد تصریح کرده در همین مسئله اخیر به این که این مبتنی است بر مسئله معروف. کدام اون مسئله معروف؟ مالو با متساوی الاجزاء علی انه مقدار معین فبان اقل، مسئله ای که اگر یه چیزی که از حیث اجزاء متساویه ها علی انه مقدار معین متساوی الاجزاء، متساوی الاجزاء خریداری بشه یا فروخته بشه با این وصف، با این خصوصیت که این فلان قدر باشه، مقدار معینی باشه، بعد معلوم بشه بعد بان و ظهر اقل که این مقدار معین نیست، کمتره. خب از اونجایی که این مسئله ما، مسئله اخیره، مبتنی بر اون مسئله است و در اون مسئله خیار یا تخلف وصف یا تخلف جز معلوم شد، در مانع نفی هم خیار قبل نیست، خیار تخلف وصف یا فوات جزه. و من المعلوم ان الخیار فی تلک المسئله اما لفوات الوصف و اما لفوات الجز علی الخلاف آتی، یا به خاطر فوات وصف یا به خاطر فوات یا جز. پس همچنانی که در اون مسئله خیار تخلف وصف یا جزه، در این مسئله هم که مبتنی بر اوست و جامع المقاصد تصریح به این ابتناع کرده، معلوم میشه مسئله از همین قرار. خب سوال، اگر پس خیار تخلف وصفه و خیار قبل نیست، چرا تعبیر به مقبون کرده مرحوم علامه؟ و اما تعبیر بالمقبون فیشمل البایع علی تقدیر زیاده و المشتری علی تقدیر نقیصه. این تعبیر مغبون به اعتبار یک تعبیر عام نیست که شامل بایع و مشتری هر دو بشه. این مغبون هم شامل بایع میشه هم شامل چی؟ مشتری. خب این نشون میده پس مسئله قبل به اون معنای خاص خودش مورد نظر نیست. نظیر و تعبیر شهید فلومعه عن البایع والمشتری فی بیع العین القائبه، در مورد بیع چیزی که الان عینش قائبه، یعنی قبلا مشتری این عینو دیده اما الان موجود نیست، به استناد اون دیدن قبلی الان معامله میکنه به رؤیت هش سابقه، مع تبین الخلاف، به رؤیت اون عین غائبه در زمان سابق بعد هم معلوم میشود که اصلا این با اونی که دیده فرق داره. حیث قاله اونجا هم مرحوم شهید تعبیر کرده به این مسئله تخیر المقبون منهما، در حالی که قطعا اونجا خیار قبل نیست. خیار چیه؟ تخلف وصفه. خب اما این گروه این بعض یه دلیلی هم بر مدعاشون آوردن، جدای از این که علامه تعبیر به مغبون کرده و این باعث شده اینا به اشتباه بیفتن، یه دلیلی هم آورده بودن بر این که این خیار ما نهنفی خیار قبنه و خیار وصف نیست. دلیلشون این بود اگر خیار وصف باش، اگر بخواد خیار وصف باشه، خیار وصف در صورتی ثابت است که وصف به عنوان شرط در متن عقد ذکر شده باشه، که الان که این وصف موجود نیست به استناد عدم وصف یک خیاری ثابت بشه. و در ما نهنفی هم مسئله 100 کیلو گندم به عنوان وصف نیامده، اصلا خودش عنوان مبیعه. مرحوم شیخ در پاسخ به این دلیل اینها و تعلیلی که آورده اند می فرماید که ما دو جور اوصاف داریم. یک سری اوصاف عرض به حضور شما اوصاف خارج از حقیقت مبیع اند، اوصاف خارجیه هستن. منظور از اوصاف خارجیه یعنی اوصافی که صحت عقد و بیع مشروط به اونها نیست. یعنی اینجور نیست که اگر اون اوصاف نباشند عقد باطل باشه، نبودن اونها موجب فساد و بطلان عقد نیست. مثل مسئله کتابت عبد یا قیاست عبد، این که عبدی خواندن و نوشتن بلد باشه، این جزء اوصاف خارج است. خب اگر کسی عبدی رو با این شرط بخره و این وصف نباشه، اینجا عقد باطل نمیشه، وقتش اینه قیاس ثابت. خب در این عرض به حضور شما اوصاف خارجی حق با ایناست. اگر وصفی به عنوان وصف خارجی بود، این حتما باید در متن عقد بهش تصریح بشه و اعتبار اونها منوط به ذکر در متن عقد، چون بدون اونا عقد صحیحه. اما اگر بخواد اعتبار براش قائل بشن باید در متن عقد ذکر بشه. اما بعضی از اوصاف هستن که اینها اوصاف خارجی نیستن، اوصاف داخلیه هستن. یعنی چی؟ یعنی اوصافی هستن که صحت عقد منوط به اونهاست. یعنی اگر این اوصاف لحاظ نشند اصلا عقد صحیح نیست. این اوصاف داخلیه است که نیاز به ذکر اونها هم در متن عقد نیست. اگر وصفی وصف داخلی بود نیازی به ذکرش در متن عقد نیست، در این حال نبودنش هم موجب مشکل میشه. خب در ما نهنفی مسئله مقدار معین مبی 100 کیلو گندم از اوصاف داخلیه، یعنی اگر ملاحظه مقدار نشه اصلا بی صحیح نیست، صحت بی منوط بر ملاحظه مقدار بیه. پس چون از اوصاف داخلیه ولو در متن عقد هم عرض به حضور شما ذکر نشه اما اثر خودش را داره، پس اون دلیلی که این آقایون آوردند اون دلیل نسبت به اوصاف خارجی درسته اما نسبت به اوصاف داخلی درست نیست و ما نحنفی از قبیل اوصاف داخلی است که احتیاجی به ذکرش در متن عقد نیستش. بعد می‌فرماید که شما در مورد وصف صحت اگر وصف صحت را گفتید نیازی به ذکرش در متن عقد نیست، به طریق اولا ما نحنفی نیازی به ذکرش در متن عقد نیست. صحیح بودن یک چیز ها؟ مگر نه اینه کسی هر چیزی رو میره میخره از میوه و وسائل منزل گرفته تا چیزهای دیگر، این او را میخرد با وصف چی؟ صحیح بودن. یعنی اگر ناقص و معیوب باشه که نمیخره، هر چی انسان میخره با این وصف میخره که این سالم باشه، صحیح باشه، عیب و نقص نداشته باشه. بله؟ خب اگر با این وصف میخره آیا وصف صحت تو هیچ متن عقدی میاد؟ بله؟ تو هیچ متن عقدی ذکر نمیشه، در حالی که مسئله ملاحظه صحت از مصححات عقد نیست تازه، اما در این حال در متن عقد نمیاد. وقتی در مسئله صحت دانستنش و ملاحظش از مصححات عقد نیست و در عقدم لازم نیست بیاد، در اونجا عرض به حضور شما شما قائل بشوید که با این که در متن عقد نیامده اما معتبر مسئله صحت، در مانع نفی به طریق اولا معتبره. ببینید و اما ما ذکره من ان الخيار انما يثبت في تخلف الوصف اذا اشترط في متن العقد. اینی که گفتن خیار وقتی ثابت است در مسئله تخلف وصف که در متن عقد بیاد، ففیه ان ذلك في الاوصاف الخارجه، این حرف در اوصاف خارجه درسته که التي لا يشترط اعتبارها في صحت البيع، که اعتبار اون اوصاف در صحت بیع شرط نیست. اونجا اگر این چنین بود خب این باید در متن عقد حتما چیه؟ ذکر بشه، که کتابت العبد و خیاطته. و اما الملحوظ فی عنوان المبی، اما وصفی که در عنوان مبی لحاظ شده، به حیث لو لم یلاحظ لم یسهل بی، به گونه ای که اگر ملاحظه نشه اون وصف اصلا بی صحیح نیست، که مقدار معین من الکیل ابل وزن ابل عد. خب این مثلا 100 کیلو یا 100 پیمانه یا 100 عدد، اینا در عنوان مبی ملحوظه، اصلا خودش عنوان مبیه، اگر لحاظ نشه اصلا بی صحیح نیست. در اینها فهذا لا یحتاج الى ذکری فی متن العقد، اینا لازم نیست در متن عقد ذکر بکنن. فان هذا ما نحن فیه اولا من وصف صحت، این از وصف صحت سزاوارتره. الذی اون وصفی که یقنی بناء العقد علیه ان ذکره، بناء عقد بر این وصف علیه علی وصف صحه بی نیاز میکنه آدم رو از ذکر این وصف فل عقد. ها کس نمیاد بگه من اینو میخرم به شرط اینکه سالم باشه. ها با اینکه کسی این رو نمیگه من به شرط این میخرم سالم باشه، عرض به حضور شما کسی این رو نگر نگوید اشکالی تولید نمیکنه و لزومی به ذکرش در متن عقد نیست. هم ذکر هی فی العقد فان معرفت وجود ملاحظت صحه لیست من مصححات العقد، مسئله دانستن این به اصطلاح بودن ملاحظه صحت این از مصححات عقد نیست، به خلاف معرفت وجود المقدار المعین، به خلاف مسئله دانستن مقدار معین، چون این معرفت وجود مقدار معین در صحت عقد مؤثره. خب وقتی در اونجا که از مصححات نیست نیازی به ذکرش نیست، در ما نحن فیه که از مصححات به طریق اولا نیازی به ذکرش نیست و اگر ذکرم نشه مشکلی ایجاد نمی‌کنه. و کیفکان فلا اشکال فی کون هذا الخیار خیار تخلف. پس معلوم شد این خیار خیار قبل نیست، بلکه چی آقا؟ خیار تخلف. حالا بحثی که مطرح اینه آیا این خیار خیار تخلف وصف یا خیار تخلف جزء؟ و انما الاشکال فی ان المتخلف، اونی که متخلفه فی الحقیقه، هل هو جزء المبی او وصف من اوصافه، اونی که در ما نحن فی تخلف شده چیه؟ وصف یا جزئه؟ این که 100 کیلو اعلام شده، این مشتری بنده خدا به عنوان 100 کیلو خریده، بعد معلوم شد 80 کیلو، آیا اینجا اسم اینو ما چی بذاریم؟ ما اصل این که یه خیاری برای مشتری ثابته پذیرفتیم و این که این خیار خیار قبل نیست معلومه و این که این خیار خیار تخلفه بحثی نیست، اما تخلف چی؟ سوال اینه، اشکال اینه، آیا خیار تخلف وصف یعنی چی؟ یعنی وصف 100 کیلو منتفی شده و الان شده وصف 80 کیلو، آیا اینه یا خیار تخلف جزئه؟ یعنی مثلا یک جزئی از اجزای مبی چیه؟ داده نشده، آیا تخلف جزئه؟ حل هو بر جزء المبی این متخلف او وصف من اوصافه. و فرقم داره اگه خیار تخلف وصف باشه مشتری حق فسخ داره و حق گرفتن قسمتی از ثمن رو تحت هیچ عنوانی نداره، ولی اگر تخلف جزء باشه مشتری حق گرفتن قسمتی از ثمن رو داره و این رو از راه تعیین نسبت اجزاء موجوده با اجزاء مفقوده معلوم میکنه. فلذالک اختلف فی ان الامضاء، لذا چون معلوم نیست متخلف جزئه یا وصفه، لذا اختلاف شده فی ان الامضاء هل هو به جمیع الثمن، آیا امضاء به همه ثمنه یعنی همه رو باید امضاء کنه، او به حصه منه که نسبتها نسبت اون حصه الیه به این ثمن که نسبت الموجود من الاجزا الى المعدوم، مثل نسبت موجود به معدومه. مثلا یه چیزی 10 جزءه، درسته؟ 2 جزءش نیست، ناقصه. خب اینجا آیا ما امضا بکنیم به همه ثمن یا نسبت به همین به اصطلاح نسبت حس به ثمن، مثل نسبت موجود از اجزا به معدوم، یعنی نسبت مثلا 8 به 2، چون دو تاش کمه، دو جزءش نیست. 10 تا خریده بود، یه چیز خریده بود 10 جزء داشت، یه چیز خریده بود 10 جزء داشت، دو جزءش هست 8، دو جزءش نیست 8 جزءش هست. خب این رو از همین راه نسبت معلوم میکنه. و تمام کلام فی موضع تعرض است، فی موضع تعرض الاصحاب لل مسئله، که باید در جای خودش مطرح بشه. ثم ان فی حکم اخبار البایه بالکیل والوزن، در حکم اخبار بایه به کیل و وزن، کی هر چه که طریق عرفی به مقدار بی باشه. ببینید ما اخبار بایه رو به چه عنوان پذیرفتیم؟ اخبار بایه رو به این عنوان پذیرفتیم که در حقیقت مقدار مبیع رو برای ما معلوم کنیم. لذا گفتیم اگر کشف خلاف شد خیار تخلف پیدا میشه. حالا ایشون میگه این حکم یعنی ثبوت خیار برای مشتری یا بایه اگر تخلف و خلاف پیش بیاد، برای هر طریقی که راهی عرفی به سوی کشف مقدار مبیع ثابت، از هر راهی کسی از هر راه عرفی به سمت مقدار مبیع رفت کشف خلاف شد، این خیار تخلف چیه؟ ثابته. ببینید ثم ان فی حکم اخبار البایع، در حکم اخبار بایع به کیل و وزن، اگر بایع به کیل و وزن اخبار بکنه، ها، در حکم این است چی؟ کل ما فلان. حالا اونو میرسیم. از چه جهت؟ من حیث ثبوت الخیار عند تبین الخلاف، وقتی که ثبوت خیار عند تبین الخلاف بشه. فی حکم اخبار البایع کل ما یکون طریقا عرفیا، هر چیزی که طریق عرفی به مقدار مبیع باشه، و او بعل عقد بناء علی، و عقد بناء علی هذا طریق، علی ذاک طریق واقع بشه. مثلا کما اذا جعلنا الکیل فی المعدود، ها، در شمارش به جای در شمارشی ها به جای شمارش پیمانه بکنیم، و الموزون طریقا الی عده، کیل در معدود و موزون به عنوان یک طریق قرار داده بشه برای شمارش یا وزن، ها، یعنی در چیزایی مثل گردو رو به جای اینکه بشمریم پیمانه‌ای بفروشیم، موزون رو به جای اینکه وزن کنیم پیمانه‌ای بفروشیم، پیمانه رو یه طریق برای عد و وزن قرار بدیم، بعد تخلفش معلوم بشه، اون وقت چیه؟ خیار تخلف ثابت. مثلا با پیمانه ما 100 تا گردو خریدیم به عنوان 100 تا پیمانه کردیم، در حالی که باید میشمردیم، بعد که رفتیم شمردیم دیدیم 80 تاست، اینجا اخبار بایع نیستا، از راه دیگری رفتیم ولی تخلف حاصل شده. دقیقا همون خیار اینجا هم هست. گمان نکنید این خیار فقط مال مسئله عرض به حضور شما اخبار بایع. تو بعد صلی الله علیه.